أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث اسرار صلات رسیدیم، داشتیم کتاب اسرار صلات امیرزا جواد ملکی رو میخوندیم و مباحثی گفته شد تا رسیدیم به بحث سجده. مطالبی هم باز در سجده گفتیم. الان تتمه بحث که باید بهش بپردازیم. در باب سجده ایشون بحث طول سجده رو مطرح کرد و بعد مطالبی رو از اصحاب ائمه مطرح کرد و از ملا حسین قلی همدانی در باب سجده که بسیار عالی بود، تا اینکه یه بیان رو از امیرالمومنین میاره که ما الان فقط میخونم برای اینکه بعدم تو متن استفاده شده یه جا من دارم بشه. حدیثی است از امیرالمؤمنین در باب دو سجده که چرا دو سجده میکنیم و چرا سر بلند میکنیم. از حضرت پرسیدم معنای سجده اول چیه؟ فرمود تعویلها اللهم انک منها خلقتنا، یعنی من الارض. در سجده اول ما وقتی به سجده میریم یعنی خدای ما از خاک بلند شدیم، از خاک خلق شدیم، الان ما را از خاک خلق کردیم، ما داریم اینجا سجده. اللهم انک منها خلقتنا، یعنی من الارض. و تأویل و رفع رأسک وقتی سر را بلند میکنه از به اصطلاح سجده اول، و منها اخرجتنا معناش میشه خدای تو ما را از خاک بیرون میاری در روز قیامت. بله. و سجده تو ثانیه و الیها تو ایدونا، سجده دوم هم یعنی ما رو باز برمیگردونی به خاک، از او خارج میکنی و به خاک برمیگردونی. بله. و رفع رأس دوم و سجده تو ثانیه و الیها تو ایدونا، اول منها خلقتنا یعنی ما رو از خاک خلق کردی، بس اینجوریشون میگه، یعنی ما میگن که انسان از تراب خلق شده، منها میشه لزوم میشه سجده اول. رفع رسلا چیز رفع سجده که میکنیم یعنی از او ما را اخراج میکنید، ما را به اصلا پدید میارید. پس منها خلقتنا یعنی از عرض خلق کردی، ما از خاک، این سجده اول. بعد رفع رس یعنی ما را از اون خاک به صورت انسان درآوردی و منها اخراج. سجده دوم و الیها تو ایدونا، ما رو به خاک برمیگردونی. و رفع رأس میگه دوباره ما را اخراج میکنه از زمین، دوباره اخراج میکنه میشه روز قیامت. من بد معنا کردم، اون معنای اول یعنی از خاک در سجده اول. بعد رفع رأس میکنه از خاک برمیایم میشیم انسان دو، و باز سجده میکنیم به خاک برمیگردیم به اصلا در موقع مرگ. و رفع رأس منها تخرجنا تارتن اخرى، و باز دوباره ما رو اخراج میکنید، یعنی باز از خاک ما رو بلند میکنید، از قبر بلند میشیم برای روز قیامت. این بیان رو حدیث از امیرالمؤمنینه. اینها برای خودش حالا توضیح دادم، الان قصد ورود ندارم چون قبلا یه توضیح قبلا دادیم که معمولا هر عمل ما میتونه یک معنی داشته باشه. اینجا اتفاقا یه معنی سجده اولش فرض کردیم میتونه هزاران معنی داشته باشه، یادم از توضیح دادن. یعنی یک معنی از معانی به اصطلاح سجده اول و دوم و بلند شدن از سجده اول و دومه که ایشون توضیح داد. حالا معنا اصلا تأویل ها یعنی معنا، تأویل معنی معناست. چون اول سوال شده ان معنا سجده لغال تأویل ها، اصلا تأویل تو مثلا تو روایات بعضی ما تأویلها یعنی معناها مراد از این. علامه طباطبایی هم که تأویل رو باز معنا خاصی از قرآن کرده بود گفت تو روایات معنی اومده، تعویل به معنای معنی اومده، تعویل به معنای عمق اومده، تعویل به معنای حقیقت هستی شناسان تو روایات اهل بیت. این تعویل به معنای معناست. اصلا سوال شده ان معنا سجده اول، بعد گفته تعویل ها فلان. بله تعویل نه، این الان معنا معنی و مراد، معنی نهفته در دل عمل، کاری که میکنیم برای چی انجام میدیم. نه نه تکوینی نیست، معنیش اینه. بحث نماد رو من توضیح دادم، الان فرصت نیست، من نمیخوام اون وقته. من توضیح دادم بحث نماد رو. نماد یه فضایی است که اعمال ما میتونه نماد چیزی باشه، این حالت نمادین داره. نماد توضیح دادم بحث معنی و نماد رو قبلا توضیح دادم، نمیدونم کدوم جلسه بود ایستادم توضیح دادم. زیل یه بحثی بود در مورد حضرت آدم، یه چیزی این شکلی بود یادم از اونجا توضیح دادم نماد رو. یعنی همین در مورد نماز بود و مرتبط به حضرت آدم میشه اونجا توضیح. حالا بذارید از این بگذرم، خواستم این رو فقط این حدیث تو ذهن ما باشه که ما از خاک برآمدیم، اصل ما خاکه، اصل ما از خاکه، اینو داشته باشید. جناب عمیدالجواد ملکی بعد از اون میگه خب سجده در حقیقت گفتیم هویت فنایی داره، صورتی است برای فنا، اینو گفتیم. نهایت ذلت و نهایت به اصطلاح فرود آمدن انسان و تنزل از تعین خود، نهایتش کجاست؟ تو سجده است. و نهایتش تبدیل میشه به چی؟ به اصطلاح اعز الاشیاء ما، اعز الاعضا رو بر پیشانی رو، اعز الاعضا رو بر سر ارض الاشیاء میذاریم، یعنی خاک. این تعبیر رو میکنه، میگه خب این برای چیه؟ به خاطر نهایت ذلت که در ما خود ایجاد بشه، نهایت بریدن از تعین خود. این توضیح رو میده، بعد میگه خب حالا اینجا که شد نهایت فنا شد، حق خود رو جلوه میده. بعد گفت سبحان ربی کل ربی الاعلا و به حمد، سبحان ربی الاعلا و به حمد. این اعلا که گفته میشه به خاطر اینکه از بس عظمت حق جلوه میکنه، قلوب و حق جلوه میکنه و در نهایت ذلت قرار. نهایت ذلت ما مساوی است با نهایت قلوب و حق، لذا میشه سبحان ربی الاعلا و به حمد، ذکر اعلا به این خاطر. چون این رو توضیح میده و بعد میگه که وقتی انسان به اصل خود برگرده، اصل انسان چیه؟ خاک. به اصل خود برمیگرده به نهایت ذلت میرسه، چون از خاک بلند شدیم و خاک از همه ذلیل‌تره، ارزل اشیاست. به خاک برمیگردیم، به اصل خود برمیگردیم، این موقع است که عنایت حق شامل انسان میشه و اون جلوات فنایی حق روی میده. ثم ان السجود من جهت انه صورت و مقام الفنا، اینو توضیح دادم، الذي هو اقصى درجات الاستکانه، نهایت ذلت، حتی ایستادنی که ما دست رو با احترام میذاریم روی زانو میایستیم، به پای این سجده نمیذاریم. حتی اون رکوعی که یه حالت خم شدن داره که از اون حالت ایستادن و استقامت به شکستگی هم تبدیل میشه، باز این نیست. لذا میگه نهایت اقصا درجات استقامت. و لذا ناسبه، وقتی به نهایت استقامت میرسی که مقام فناست، مناسبه چون این چیزی که انسان نهایت ذلت برسه تا بشه فنا، نهایت بی تعینی برسه. نهایت ذلت چیه؟ ناسب ان یوز فیه اعز الاعضا الا ارض الاشیاء، اعز اعضا یعنی پیشانی رو و سر رو بر ارض الاشیاء بذاره، بر خاک بذاره. و وجب ان یذکر الله عند تسبیح به اسم الاعلا، اسم اعلا لطفش ایشون توضیح داد اینه، یعنی اونجاییست که نهایت علو. قبلا هم یادتون هست ایشون تعبیر میکرد در روح نماز و حقیقت نماز ما باید به اصطلاح افائیلی که انجام میدیم معانیشو بدونیم، قبل از او در اون حال قرار بگیریم و بعد این حالت، یعنی قبل از اینکه به سجده بریم، موقعی که از رکوع سر بلند کردی، اون عظمت نهایی حق باید تو رو بگیره و این فعل رو دریافت کنی و معنی این فعل رو در موطن خود دریافت کنی. چیه؟ این عظمت تو رو بگیره که تو رو بشکنه به تمامه، بکشونه به سمت خاک. وقتی به سمت خاک رفتی، اون علو و حق رو با دریافت بیاری که میشه اند تسبیح به اسم الاعلا. فاذا اتى العبد بذلك فرغ قلبه وتحر لبه برد الفر على اصله و وضع نفسه موضع شملت حال عنایت ربانیه. میگه عبد وقتی چون این کار رو انجام میده تو سجده، قلب و لبش طاهر میشه. طهارت قلب قبلا توضیح دادم، باز دیگه نباید تکرار کنم، فقط یه اشاره بکنم. قبلا عرض کردیم هر فعلی که ما انجام میدیم، هر فعلی که انجام میدیم به یک نکته اشاره داره به لحاظ بدنی، ولی یک اثر سلوکی داره برای روح. خب شما سر رو بر روی اعضل اشیا رو بر روی اعضل اشیا گذاشتی، درست، ولی چرا تبدیل شده به اینکه میگی طهر قلب و قلبش طهارت پیدا؟ اون توضیحی که دادم، رابطه‌ای که بین اعمال در بدن با سلوک باطنی وجود داره، یه مناسبت هایی است که در سلوک مطرح میکنه. توضیح دادم اینا رو که بعضی از کارها نفس اون عمل اثر داره. دعا میخوای بکنی دست بره بالا، خود این خودش حال ارتباط رو برقرار میکنه. دقت میکنی؟ توضیح دادم حال درونیه، دعا هم درونیه، ولی این امر ظاهری تأثیر داره. اینجا هم همینجور تا این کار رو انجام میده در قلب و لبش اثر میذاره. فرغ قلبش و طهر لبش فرق قلبش به طهر لبش. رق به اصطلاح قلبش رقیق میشه، قلبش به اصطلاح لطیف میشه و طاهر میشه. لبش به رد الفر الی اصله. به چی؟ به این که فر به اصل برمیگرده. فر کیه؟ انسان. اصل کیه؟ خاک. اینجوری فر و اصل کدام میشد به خدا زد، ولی از نوع وضع نفسه و موضعه این توضیحی داده مشخصه که بحث خاکه، یعنی خود رو در حد خاک قرار داد. از هست دارم چه ارز میکنم؟ وقتی خود رو در حد خاک قرار داد دل پاک شد، خاکی شد دل پاک شد، بی تعین شد پاک شد، بی رنگ شد پاک شد. دقت میکنید؟ خود رو بسیار حقیر دید پاک شد. که حالا همینجا من باز دوباره این رو اشاره کنم چون مهمه، همیشه ما گرفتاریم و کلن تو این بحث هاییم. نمیدونم چی آدم تا چهار تا کار میکنه بیش از این که بخواد به بندگی برسه تبدیل میشه به انانیت و چهار تا کار انجام. مهم اینه همیشه هر کس هر کار روحی میکنه اگر میخواد نجات پیدا کنه به نتیجه برسه، نتیجه درست حقیقی، باید به بندگیشو به رخش بکشه، نه خودشو به رخ خودش بکشه. این همیشه باید بدون. این خیلی یه اصل مهمیه و اصلا بی خود نیست. شریعت تمام ادبیاتش رو ادبیات بنده و مولا بسته. دقت میکنه؟ شریعت تمام ادبیاتش رو بنده و رب بسته، عبد و رب. دقت میکنه؟ این باید خیلی اصل مهمیست و همیشه آدم اگر گزندی پیش میاد اینه که این بندگی رو یاد کرده. هر وقت هر گزندی پیش میاد سیه سره، یعنی هر وقت ما هر کاری که میکنیم باعث شد مثلا خود دیدیم یا هر توضیحی، این برایش که بندگی نیست. ولی اگر کسی در حال کار هر کاری میکنه، هر کار روحی سنگین هم میکنه، میگه خدا یا این بنده داره به کمک تو کار میکنه، این بنده میخواد به سمت تو بیاد، این بنده بنده هست، این بنده این کار رو میکنه، اینجوری این رو باید همیشه القا کرد در کار. ما بعضی ما برای اینکه کاری که انجام میدیم برای ما اون جهت اصلی به روح اصلی از بین نره، یکی از دستوراتی که میدن میگن اون روح رو همیشه به یاد بیارید در کار. نه یعنی روح رو یادتون بره، خب اول برای بندگی من دارم انجام میدم بعد کم کم یادمون میره، نه اینجوری نه. همیشه الغا کنید این بنده، این بنده خاکی، این بنده حقیر، این بنده حقیر داره چنین میکنه. دقت میکنه چی عرض میکنه؟ باید در کار سلوک و هر کی با زنش برخورد میکنه به خلاف بندگی نیست، حرف تون میزنه به خلاف بندگی نیست، خود رو به رخ میکشه بندگی نیست، نمازش به چشمش آمد که خیلی کار کرده بندگی نیست. اینا نیست، هیچ کدوم بندگی نیست. بندگی اینه هر چه کار میکنه در دستگاه به اصطلاح رب و عبد، هر چی هست که خدا داره میده، پس تو چه کاره این وسط من به من وظیفه دارم، طبق وظیفه میکنم. من اشتیاق به تو دارم، طبق اشتیاق میکنم. ولی اشتیاقم تو دادی، قوتم تو دادی، توفیقم تو میدی. توفیق که بعضی ها متوجه نیستن، خیال میکنن خودش کرده. بابا بخواد خدا جمع کنه یک روز همه اینا رو جمع کنه، نمیذاره اصلا تو ادامه بدی، نه درس بخونی، نه نمیدونم به اصطلاح کار سلوکی کن، هیچ کنون بهت اجازه نمیده. بخواد خیلی راحت جمع کن. توفیق خدا میده، توفیق از اوست، قوت از اوست، اشتیاق از اوست، منطق درست از اوست، معرفتی که به ما داده برای این کار از اوست، همه چیز از اوست. اینو بفهمید تو بندگی، تو بندگی اعمال کنیم، یعنی بگیم بنده این بنده داره میکنه. اگر کسی این رو بگه معمولا مایه نجاته. توی نماز این اشباع شد، بیشترین حال بندگی. اصلا کل نماز که عرض کردیم یادتون هست مبحث اسرار نماز اول که بود، مؤلفه های چهارگانه بود، نمیدونم پنجگانه بود، داشتم توضیح میدادم، عرض کردم عمدش مسئله بندگی است خودشونشون. اون بندگی اصلا نماز برای بندگی، اظهار بندگی. این بندگی کجا به اوج میرسه؟ توی یه سجده که تعبیر کنی چی؟ فیضا اتل اب بزالک فرق قلبه و تحر لبه به رد الفر علا اصله. به چه شکل؟ به خاطر اینکه خود رو به اصل خود برگرد، خود رو خاک کرد، خودش رو خاکی کرد. فرق که انسان باشه به اصلش، اصلش که خاک، به خاک اون ارزل اشیا برگشت. ما اینیم. بله عرض کردم به حسب سیاق نمیخوره این بحث. برد دل فر به حسب سیاق و وضع نفس او موضعه، خودش رو موضع خاک قرار داد، نفس خود رو موضع خاک قرار داد. بحث الان اینه، این اتمام بهتره برد دل فر اینجا، یعنی بس خاکی بشه، بی تعیم بشه. که بی تعیان شدن خیلی مهمه و آدم باید همیشه القا کنه، هم بشنوه، هم آیات در این زمینه رو ملکه جانش کنه. ما بکن من نعمتم فمن الله و امثال این و هرچی که هست، و اینها رو هی به خودش بگه. ربنا ظلمنا انفسنا، اینجوری اینجور چیزها این سر بگه که این حالت باشه. و یکی از مشکلات جدی، نمیدونم چرا اینجوری آدم تا کاری انجام میده از حال بندگی در میاد، ولی اگر در فضای بندگی قرار میگیره هیچ از این تبختر و تکبر و نمیدونم تجبر و از این چیزایی که هست، نمیدونم انانیت و نمیدونم کارهایی که میکنیم دیگه، از این چیزایی که همیشه هست، از این کارهایی که آدم منفعت طلبی و نمیدونم بر اساس عقل عمل میکنه، بر اساس مصالح و مفاسد عمل میکنه، ولی منفعت طلب نیست. خیلی این چیز عجیبی است. دین یه معجونی رو پدید آورده، مصالح هست، عقل ابزاری داره کار میکنه، عقل معاش داره کار میکنه، ولی هیچگاه توش خلاف نیست. حالا و وضع نفسه و موضع خودش رو موضع خاک قرار میده، در خاک خاکی شد. شملت حال عنایت ربان، این تعبیر امام سجاد، سخن امام سجاد، انا اقل الاقلی و ازل الازلی مثقال و ذره من الارضی. تعبیر خیلی عجیب، امام معصوم حجت خدا با اون از پیش خدا قرار میگیره. همین انا اقل الاقلی ازل الازلی، یعنی هیچ حساب نمی، هیچ حساب نمی، و همش هم میگه اون به تعبیر سعد، هر کی قوی تره بیشتر باید بگه خدا همه چیز مال تو، من بیشتر به تو نیاز دارم. افقر الاشیاء اکمل الاشیاء در بین ممکنات، تعبیر صدر داره. هر روز قشنگی، یعنی هر چیزی تو کمال بیشتر بدون خدا بیشتر بهت داده دی، بیشتر نیاز داری به خدا. اصل فنا در جا خودش. بنده است، من چی کارم؟ من چه رفتی دارم؟ خب حالا بنده خدا مال خودش یکی بگید میده، من چه رفتی دارم؟ خصوصیت میده، باز تفضل حقه، برخوش توضیح داره در این اینکه مال شخص هم هست، ما اینا بر نمیدارم، ولی همش مال خداست دیگه. به ما چه رفتی داره؟ هرچی کار میکنه، هرچی کرد کرد. حتی ما کار میکنیم دنبال مزد نبادم، به ما چه که حالا مزد میدی یا نمیدی، اینجوری باید کار کرد. بندگی دقیق اینجوری چیکار داریم بینیم؟ بله حتما حسابیست، همه دقیقه، همه از سر حکمت، همه برخوش لحاظ داریم، اینا که مشکل نداریم، ولی باز نیازش که بیشتر از همه است. بالاخره به هر دلیلی داد، باز نیازه توفیق اول رو خدا داد. هر دعایی که تو میکنی لبیک اول رو خدا گفت و دعا کردی، دعا کردی باز لبیک دوم خدا گفت، این دعا رو هم که به قوت او کردی هم اینا باید نباید حضم بکنی. که مگه قرار نشد که خیر همه از خدا باشه؟ خیر از خداست دیگه، نباید به خودمون نسبت. خیر اگر میگیم به حسب خدا خیر میده، به حسب حکمت میده، ولی خیر که از اول ابتدایی خیر مال خداست، خیر ثانوی هم از خداست دیگه. بالاخره اینجوری که باید نگاه کرد، ابتداییش هم از خداست. ولی نه اینکه یعنی حالا این شخص به این لحاظ نیست، اینا که باید. ولی خب این حرف خوبه. حالا من میدونم چند بار الان شما این سوالو میکنید، این بحثای مشکلات معرفتی است، در جای خودش تو بحثای عرفان نظری بود حل کرد گفته شده در جاش، اسناد و ایجاد و نمیدونم چند چیز اونها در خود جای خودش خونده شد. ما الان دیگه تو اون فضا نیستیم، یعنی اونها رو در جای خودش گفتیم و تمام کردیم در اینا رو. خب فقط چیزی که هست همین، یعنی این حال خیلی مهمه. و بعضیا خیال میکنن امام معصوم مثلا این جزافزایی که میکنه بعد میخواد به دیگران یاد بده. بابا درسته به دیگران میخواد بعضی ما یاد بده، ولی این نیست که جزافزاش حقیقی نیست. واقعا نسبت به خدا هیچه، نسبت پیش کار خدا هیچ حسابش. حتی امامان معصوم بعضی از تعاریفی که از اینها میکردن زود سر رو به سجده میذاشت. خیلی چیز عجیبه، سر رو به سجده میذاشتن که خدایا چه از دست دست. بالاخره اون لطف خدایی رو آدم ببینه و اون نور حق رو اگر کسی برسه ببینه، همه جا رو گرفته دیگه. حالا خودش رو در موضع خاک قرار داد و رد فر به عز کرد، لذا قلبش طاهر شد. شملت، حالا شملت حال عنایت و ربانیه، لأن عنایت او، عنایت حق به کجا میرسه؟ هر جا که ذلت و حقارت و بندگی توش باشه. لأن عنایت او تتسارع الی مواضع الذل و مراکز الاضطرار، هر جا که ذلت باشه، به اصطلاح اون حالت بندگی باشه، ندیدن خود باشه، هیچ شدن در مقابل خدا باشه، بلکه هیچ اصلا معنام نده، خود و خداست فقط مونده، اگه این شد مراکز اضطرار. مراکز اضطرار هم یعنی نهایت نیازی که انسان به خدا داره التجا میکنه، اینجاست که نهایت خدا. و ایو زلن ازل من مقام الفنا و ایو اضطرار اشد من اضطرار وجه العبودیه، چه چیزی بالاتر از اضطرار بندگی است که بنده همش دهنش بازه به سمت خدا؟ بنده بنده است. ما یه وجود فقیر آدم میفهمه همش نیاز به خدا داره، هیچی برای خودش نمونده، هیچی دیگه برای خودش نمونده. ثم این تا اینجا شد اون سجده. حالا میخواد بگه سر از سجده بلند میکنه چی؟ دوباره سجده میره چی؟ اینا میخواد توضیح بده. میگه وقتی کسی به مقام فنا رسید در سجده نخست، سر رو که بلند میکنه، ارتفاع پیدا میکنه، سر رو بلند میکنه، بالله سر رو بلند میکنه، یعنی دیگه به خود نیست. ولی چون این بالله در این حال موافق با هوای نفس و از سوی به اصطلاح در این احوال ارتفاع تمام اون لوازم ارتفاع به رب رو شاید اجرا نکنه، میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. یک معنایی که شون کرده، عرض کردیم معانی متعددی داره استغفر الله. بعضی‌ها میدونن چیکار میکنه؟ افراد عادی که بعضی موقع چند از خوب یکم متوجه است، سجده رفتید اون نشد، سر بلند کرده استغفار میکنه که نشد، دوباره میرم. این یک معناست، ولی یه معنایی که علیش میکنه که بالاتر از این، گفتیم معانی متعددی داره به حسب افراد. خب کسی الان حال به اسلام محو در حق شد، سر رو که بلند میکنه سجده اول، یه ارتفاع به رب داره. اما ارتفاع به رب برای خود لوازمی داره، بعضی از اون لوازم میگه اجرا نمیکنه، میبینیم نه اون هنوز نیست، یه مقدارم هنوز میتونه تتمه انیتی هم باشه، میگه استغفر الله ربی و توب ثم انه اذا اتم سنن العبودیه بالفناء النفسه، یعنی در سجده که انجام داد، ثم الارتفاع بربه، ارتفاع برب یعنی سر رو بلند میکنه، سر رو از سجده بلند میکنه، ارتفاع بربه شد، چون فنا شد به رب داره فنا فنچی میکنه. و سأل ربه، خب بعد استغفار، استغفر الله ربی و توب الیه که بین دو سجده هست چیه؟ و سأل ربه مغفرت ذنوبه و تقصیره و قصوره فی درجات احوال الارتفاع. در این احوال ارتفاعی که داره، درجات احوال ارتفاع، به اندازه درجاتش داره چیکار میکنه؟ استغفار میکنه. که مثلا کسی که اینجا رسید به رب بلند شد، ولی لوازم ارتفاع به رب چیزای خاصی است، آیا همه رو در خود داره؟ میبینه نداره، استغفار. ثم یؤکد ذله بعد الارتفاع به سجده ثانیه. بعد از اینکه بلند شد دوباره سجده ثانیه میره که تأکید بیشتر بر به اصطلاح ذلتش باشه. باز هم سبحان ربی الاعلی و بحمده میگه و در واقع مقام فناش رو تکمیل میکنه، به بقای بعد الفنا میرسه. این بیان است که ایشون بود. اینجا ها بعضی ها اصلا میگن خب اینا چیه میگن، اینا اینجا حرفا چیه، اینا چیه در مورد نماز میگن؟ واقعیتش اینه تو روایات ما چه توضیحاتی آمده که به اینجا ختم میشه هست. حالا انشالله این تمام شد، یه بحثی رو من میارم. اصلا روایت ما به ما حد داده، ما این روایت رو باید خوب اجرا کنیم. در اون روایت هست که در مورد سجده که اگر مصلی بدانه چگونه جلال حق او رو تحت احاطه خود قرار داد و تحت جلال حق قرار گرفت در سجده، سر رو دوست نداره سر رو از سجده بلند کنه، محو جلال میشه. اینو بعضی ها هست مثلا چون، ولی خب دیگه احوال اینجوری برای افراد ویژه‌ای روی میده. یعنی احوال اینجوری برای افرادی واقعا محو میشه، اصلا احساس میکنه محو شده، طبق دستور بلند میشه و بعد این احوال باز براش روی میده. هر کدوم براش معنی میشه، معنی افعال، معنی استغفار، اینا براش معنی و واقعیتیست. اینا رو نمیشه انکار کرد. حالا افراد پایین تر اینجوری هم معناش نیست که بالاتر اینجوری نباشن. که یکی اینجوریه و رسمی معنا میکنه، البته این معناش این نیست که ما نگفتیم مثلا اون استغفار برای این آقا معنا نداره، برای این آقا معنا داره. ما مثلا گفتیم یک فعل میتونه هزاران معنا داشته به حسب افراد، بلکه به حسب احوال یک فرد میتونه هزاران. چی؟ بله، طرف و علل اعدام که توضیح دادیم اون رو. بعد اینجا الان حالا ثم یؤکد ذله بعد الارتفاع بالسجده الثانیه و تسبیح رب الاعلا بحمده فكانه اتم فناه عن نفسه بالفناء عن جميع آثاره فاستحق بذلک اقصى مقامات العبودیه و مقام الشهود و البقاء الابدی. بقای بعد الفنا، میتونه بقای بعد الفنا برسه تا اینجا. خب بسیار خوب، اینی که شما گفتید شد یک رکعت، بعد رکعت بعدی چی؟ یا رکعت دوم بعد از رکعت دوم شما تشهد بگید، سلام بگید، اینا چی؟ اینا رو میخواد درست کنه الان. فیرفع رأسه ناویان للقیام بالعبودیه، میگه حالا بلند میشه بعد از اینکه این به عبودیت، اقصا مقامات عبودیت رسید، رکعت دوم رو به اقصا مقامات عبودیت خودش ادامه میده. این برای رکعت دوم. فیرفع رأسه ناویان للقیام بالعبودیه، بایستد برای بندگی، اونم بندگی دیگه نهایی اینجوری. و البقاء بالله فی مقام الشهود، برسه به قیام به عبودیت و بقاء بالله فی مقام الشهود. فیتشهد فیه به توحید. حالا یتشهد فیه به توحید چیه؟ میخواد به اصطلاح برسه به بحث تشهد. فیتشهد بعد از اینکه ایستاد و دوباره فیتشهد بعدش تشهد بده فیه به توحید و یقرنه به شهاده به رساله فیسلی علی النبی و آله شکرن لنعمت هدایت این بذالک المقام الاسنا او یقصد به ها التحیه به حضار مجلس الحضره. میگه خب بعد از این تازه دوباره میرسه اون آخرش، حالا تشهد به توحید حقیقی باید بده و تمامش کنه و تشهد به رسالت، به خاطر اینکه رسالت مایه هدایت او به اینجور مسیر شد. من بعضی ها رو دیدم وقتی میرسن به اینجا جانانه صلوات میفرستن، در همون صلوات مخصوص در مثل تشهد جانانه صلوات میفرسته. چرا؟ چون میبینه که هرچه داره به برکت رسول الله و اهل بیت داره، هرچه داره. یعنی این فتح باب این نورانیت نهایی رو رسول الله باز کرده، نماز رسول الله است و توضیحات اهل بیت که ما رو به اینجا کشوند. او یقصد بها، او یقصد بها میخواد اون سلام آخر نماز شما، او یقصد بها طیب حضار مجلس الحضره. حالا صلوات، حالا بعد از اینکه چیز شد تشهد و صلوات و اینها تمام شد، میرسه به سلام. سلام چیه؟ داره به دوستان خودش که حاضران مجلس حضرت حق بود داره سلام میده. طبیعی چی میکنه؟ او یقصد بها التحیه به حضار مجلس الحضره، اونایی که رفتن اون سویی شدن، یعنی به برادران الهی خود سلام میرسون. و یخص بها مقرنی ملک الحضره، میگه این تحییت رو هم اختصاص میده به اون مقربان به اصطلاح ملک الحضره بود باشه، به مقربی ملک الحضره، به اون کسانی که به اصطلاح اونجا به حضرت حضرت حق رسیدن. دقت بکنید این بیان رو ایشون آورده در مورد سجده. خب میبینید تا به سجده میرسن آقایون حرفاشون زود به سمت فنا میره، نمیتونن اسمی از فنا نیارن. معنای اصلیش واقعش هم برای کسانی که نماز خوندن مکرر و احوال سعی کردن حضور مع الله باشه، به سجده رسیدن عجیب محف توش روی میده. این تو خاصیت سجده هست، عجیب هست. حالا ما این یک نوع سجده که عرض کردم حالاتی است و این سبکی که دست رو میذاریم و توضیح دادم، و یک چیز دیگری است که توی روایات آمده مثلا بعد به حسب تعقیبات که یک نوع دیگر به اصطلاح حالت ذلت که تمام این شکم رو روی موقعی که سر رو به سجده میذاره شکم رو روی به اصطلاح ران میذاره که دیگه تقریبا وصل به زمین میره، میچسب به زمین. این هم یه سبکی است که توی روایات ما آمده برای تعقیبات، که حالا لطفایی داره برای خودش، اونم همینجوری، یعنی حالت نهایت ذلتش هست. سجده طولانی هر دو میتونه شد، هر کس توانش داره به هموشی نتونه اینجوری، چه مشکل؟ هر جوری که میشه سجده کرد، یا این یا اون. اونی شما میگید منظور متوجه، مثلا یکی از لطفاش همینه، کسانی که خسته میشن این نه، ولی اون هم لطف خودش توی مشکل نه سجده ایست که اون در حضرت امام توضیح دادم دیگه، اینجا نه، هرچی ایشون داشت من خواستم ایشون هرچی که میگه توضیح دادم، اون من در حضرت امام بیان حضرت امام توضیح دادم دیگه، احتیاج نیست. خب یه بحث دیگری ایشون داره در صفحه 87 و اون بحث غسله و بحث به اصطلاح وضوعه. وضوع رو مطرح کرد، ما دیگه وضوع رو نمیخوایم، میخوام غسلش رو بخونم. به دلیلی لطفی داره که من نظرم باید اینجا در مورد غسلم بیستم به خاطر یک دعاهایی که هست. ببینید قبلا هم عرض کردم اهل بیت همراه این اعمال دسته ای از دعاها رو هم به ما گفتن انجام بدید، یه دسته از کاری رو در دلش کنجنده. مثلا صورت رو که میشوری در هنگام وضوع، و خدایا صورتم را به اصطلاح روشنگم بیز مثلا وجهی، یعنی التفات که بابا من برای روز قیامت باید روسفید بشم. دست مثلا راست میشوری خدایا منو از اصحاب یمین قرار بده نه از اصحاب شمال. دست شب همینجا حالا توضیحاتی که در روایت، هر کدوم اینها یک اشباع معنی میکنه، با اینکه بحث به ظاهر این یک عمل باید انجام بدید، یه وضوعی است که باید بگیرید، ولی اون دعاها یه دسته به اصطلاح معانی رو در دل این عمل اشباع میکنه، اونا لطف داره، اونا قرار کار رو خیلی تغییر بده. عرض کردم این هفت تکبیری که در نماز اول نماز آمده و اذکار سگانه یا چهارگانه است که در اون هفت تکبیر وجود داره، اصلا تمام اون چه در نماز باید بگذره همون اول گفته شد. دقت میکنید؟ لبیک و سعدیک خوندیم اینا رو، من یادم از خوندیم، تمام اون معنی که تو نماز باید اشباع بشه تو این هفت تکبیر گفتن، یعنی معنی عمیقا، نه یعنی حتی معنای عادی، جوری که خاضعانه خالصانه از سر بندگی کرنش برای حضرت حق. نگاه کنید اون هفت تکبیر رو، یعنی توش معنی رو اینجوری اشباع میکنم، واضح هستم چی از میکنم، وجهت و وجه الی الذی فطر السماوات، این توی هفت تکبیر گذاشتن دقت میکنه، یعنی اصلا اون لطف نماز رو توی همین گفتن وازدم که از اون گفتم، من قبلا اینو توضیح دادم، هفت تکبیر یادم هست اون تو بحث نمازی که اول داشتین توضیح دادم، دقت میکنید، و از کارش رو لطف کار رو اهل بیت، دعاهایی که قرار میدن، از کاری که قرار میدن قبل از نماز، بعد از نماز، تو وضو، تو غسل، اینها قرار اون لطف کار، یعنی آدم رو به عمق بکشونن، از این ظاهر به عمق بکشونن، خیلی تو کار اهل بیت زیاده، یا آدم رو به توجه به آخرت میدن، یا توجه به قلب میدن، یا توجه به معنویت عالی میدن، به توحید نهایی، چیزهای عجیب و غریبی میگذره. لذا خواستم اینو بگم، هیچگاه این روایاتی که قراره در کنار هر عمل یه ذکر و وردی رو قرار میده از دست ندید، اینا رو استفاده کنید، اینا بحثای سلوکی بسیار زیادی رو تو خودش اشباه کرده. الان نمونهش در مورد غسل، در غسل میگه که دعای معصور اینجوری اومده در اثناء غسل، اللهم طهر قلبی، غسل من دارم بدن رو میشورم، اللهم طهر قلبی واشرح لی صدری، یعنی چی؟ من که دارم ظاهر میشم، طهر قلبی چیه؟ این قراره که ما رو واسه کنه از این به عمق، یعنی این شستن ظاهری، این پاک کردن بدن، کنارش پاک کردن قلبم هست، التفات میده به اون معنی در درونش رو گفته، اللهم طهر قلبی و شرح لی صدری و جر علا لسانی مدحتک و سنا علک، اللهم اجعله این آب را لی تهورن و شفاءن و نورا. خیلی عجیبه، آب، آب ظاهری من دارم بر خودم میزن، اللهم اجعله لی تهورن و شفاءن و نورا و انک علی کل شیء قدیر. باز هست، این خیلی لطف داره، خیلی لطف داره اگر بخواید نگاه کنید، یعنی در حقیقت در دل همین غسل ظاهری که داری میکنی، داری برای خودت نور ایجاد میکنی، این اون معنی نفته. اهل بیت حرف رو نزدن، زدن، واضح است من چه از میکنم. و بعد الفراق، بعد از اینکه از غسل در آمدی، بگو اللهم طهر قلبی و زک عملی و تقبل سعی و اجعل ما عندك خیرا لی، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. تطهیر قلبی، تطهیر ظاهری، این تطهیر ظاهری تا تطهیر قلبی رفته بالا، همین. اللهم اجعلنی من التوابین، یعنی نفسی مثل که از رفتم زیر آب دارم توبه میکنم. باز است، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، که جناب آمیز و جواد از این یک نکته گرفته، این دوتا حدیث که در مورد غسل بوده، میگه و هذه الاذکار کما ترا شاهدتون الا ان الغرض الاصلی و المقصود الاهم طهارت القلب و شرح الصدر. واضح است چه کار میکنه؟ میگه این غرض اصلی از این غسل، این اذکار نشون میده غرض اصلی طهارت قلب و شرح صدره، طهارت غرض اصلی، یعنی همین سطح به اون وصله، معنی توش خوابیده. حالا این حدیث نیست، میتونه حدیث دیگری هم باشه، یه چیز دیگه هم توش اشباه کن، هیچ اشکال نداره، معانی مونده، ولی اینها اون لطفیست که ما تو نماز، توی اذکار، تو اعمال با توجه کنیم، این چیزهای ویژه‌ای که گفته میشه، لذا مثلا سبحان ربی العظیم به من، سبحان ربی الاعلا به من، هر چیزی که ذکری که حالا یا واجبه یا مستحب، حالا هر چی که هست، اون هفت تکبیر و اون چیزایی که توش هست، این الان غسلی که گفته میشه و وضویی که گفته میشه، دقت بکنید توش این لطف‌ها رو از کنارش عادی نگذارید، اینها ما رو وصل به عمق میکنه، معانی نهفته در دل عمل، که این عمل ظاهری قرار نور باطنی شود. باز هستم چه عرض میکنم، و خیلی از این جهت لطف داره و واقعا وصل ظاهر به باطن، و بعد اون مقصد دم نشون داد، خوبم استفاده کرد اون زیر جواب، مقصود اصلی از اینا شرح صدره، نکنه این را از دست بدید تو اصل کار. حالا بذارید بخونم، حکمته وجوبن و ندبن حکمت الوضو، غسل وجوباً و ندباً، چه مستحب چه واجبش، همون حکمت وضوء، حکمت وضوء رو گفتیم موجب طهارت میشه. و عبره مثل و عبره، یعنی همون عبرت هایی که اونجا گفتیم اینجا هست. و یزید فی عبره ان یعتبر الانسان من وجوب غسل تمام بدن فی ان التطهیر به قدر الکثافه، فاذا یعرف یا یعرف تکلیفه فی تطهیر قلب و روح و سر ان کل ما یدنسها بالجمله. تعبیر میکنه یکی از عبرت هایی که از وجوب میشه، عبرت هم تعبیری است که تو متن دینی ما اومده که شما حمام میرید عبرتش اینه، عبرت این معنا اینه، عبرت یعنی از دل او یک نکته فهمیدن منتقل به یک اندیشه شدن، که معمولا قلب نورانی از دل هر چیزی میتونه یک نکته بگیره. در مورد ملا حسین قلی همدانی میگن یه جا نشسته بود دیده بود یه گنجشکی اومده یه غذایی رو از دونی رو واسه رو زمین برداره، یه بار اومد و نتونست برداره رفت، بار دوم اومد و برداره نتونست، بار سوم خیلی اومد انقدر که بالاخره اومد و اینو گرفت برد، حالا یه دون بود یا یه نمیدونم چیزی بود که می‌خواست ببره. ایشون ملهم شد اگه قراره به جایی برسی مثل این گنجش عمل کن، انقدر باید انجام بدی 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 بالاخره راه باز بشه. تو روایات ما نگاه کنید معنا نداره کسی نماز بخونه و به خدا نرسه. چرا؟ کسی که دق الباب میکنه انقدر این دق الباب میکنه بالاخره صاحب البیت میاد این باب رو باز میکنه. تو روایت نگاه کنید در مورد نماز دق الباب دق الباب، یعنی شما نماز میخونید دارید دق الباب حضرت حق میکنید، انقدر انجام میدیم بالاخره راه باز میشه. تو روایت هست این ما میگن عبرت گرفتن ملهم شدن، خواستم ملهم شدن رو بگم، عبرت عبرت مایه عبرت، یعنی مرحوم ملا حسین قلی از همین یه مطلب گرفت. دقت میکنه یکی از عارفان بلا داشت یه رودخونه ای رو میدید خروش تمام داره یه حرکت میکنه، گفت که میدونم برای چی اینقدر خروش داری، میخوای برسی به دریا به اصلت میخوای برسی اینجور سر و صدا میکنه، از این به اون رسید، این به اون منتقل شد، میدونم به خاطر چی خروش داری. خب این میگن عبرت. دقت میکنه و تو روایات ما اینجوری هست، مثلا حمام میدید ازش عبرت بگیرید، عبرت حمام این است، نمیدونم عبرت فلان این است، یکی یکی داره. حالا ایشون میگه یکی از عبرت های غسل چیه؟ خب چرا من تمام بدن رو باید بشورم؟ من تو وضو تمام بدن رو که نمیشورم، من بخشی از بدن رو میشورم، تمام بدن برای چیه؟ میگه خب معمولا اگر آلودگی مال تمام بدنه خب باید تمام بدن رو بشورم، اگر آلودگی مال بخشی از بدنه بخشی از بدن رو باید بشورم. در غسل با توضیحی که تو روایات هست تمام بدن آلوده می شود، لذا باید تمام بدن شسته شد از عبرت هاش. حالا خب این که تو سطح ظاهر، یا حالا دل هم همینجوره تمام دل آلوده میشه یا نمیشه؟ باید غسل جدی کلی کرد نسبت به دل. میگه که به یزید و فی عبری ان یعتبر الانسان من وجوب غسل تمام البدن فی ان التطهیر به قدر الکثافه، تطهیر به اندازه کثافتی است که ایجاد شد، آلودگی است که ایجاد شد. فاذن یعرف تکلیفه و میفهمه تکلیفش رو در تطهیر قلب و روح و سر میفهمه، ان کل ما یدنسها بالجمله، هر چیزی که اندک ایجاد شده جان رو گرفته اندک، ولی اگر تمام جان رو میگیره باید تمام جان رو شست. و بعد میگه که در دعا این در غسل دعاهای معصور اینه که دعای معصور رو گفتم، و بعد دعای معصور رو گفت میگه این از کار کماترا شاهد است که غرض اصلی و مقصود اهم طهارت قلب است و شرح سر. و انصافا این روایات این شکلی رو قدر بدونیم عرض کردم، یعنی الان تیز بشه چشمون در بحثای سلوکی اعمال، نگاه کنید دعاهای وارد از کار وارد در زنون عمل چیه، نگاه کنید لطفایی داره، یکیش الان ایشون گفت اینجا. خب میگه این تعبیر که مقصود اصلی طهارت قلب است و شرح صد، این همون چیزی است که رسول الله گفته نورون یغذف فی القلب فینشره منه الصد و علامته ان التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود، غرض اصلی این است که به عنوان نوری است که در قلب باید ایجاد شود، به اون نور قلبی است که موجب شرح صدر میشه و علامتش هم اینه که تجافی از دار غرور بشه و انابه به دار خلود بشه. بعد از اون ایشون این نور رو بحث نور معرفت نفس میگه. انشاءالله با حوصله باید بحث نور معرفت نفس رو توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.